سه‌شنبه 5/11/1395.
سلامتی رهبر
معظم این ضربات خوشمتی رو شد یه خبر مهم بده یه چیزی واسه سلام
آقای موقع تمام شدن درس حاجه ها خواهش میکنیم که صلوات قبل از تمام شدن درس نفرستن. دیروز حاجه ها هنوز داشتن فرمایش میکنم بودن صلوات قبل از تمام شدن.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله سبحان الله الخير. از جمله شرایطی که برای مهر هست اینه که باید معلوم باشه که اگر مجهول بود این مهر باطله، ولو عقد صحیح باشه ولی مهر باطله و طبعا با دخول تبدیل میشه به مهر المثل. اما این معلوم بودن مثل معلوم بودن در معاملات نیست که به طور دقیق و کامل باید معلوم باشه، نه به مقداری که رفع قرار بشه و قراری عرفی نباشه این علم کافیه. فلذا اگر یک شیء مشهودی مهر قرار داده بشه که جنسش معلوم هست ولی وزنش معلوم نیست، کیلش معلوم نیست، شاید بعضی خصوصیات دیگرش هم معلوم نیست، این بلا اشکاله. مثلا یک قطعه طلاس، یک علنگوه، یک دستبنده، یک نمیدونم گردنبنده، یه هم یه تکه طلاس فرق نمیکنه، شمشه طلاس، یا نه یک به قول آقایون صبری از طعام، یک کیسه برنجه، ولی معلومه که برنجه، اما حالا چند کیلوه، 20 کیلوه، 21 کیلوه، کمتره بیشتره، ولی مشاهده، در که با مشاهده معلوم هست که چیه، ولی برخی خصوصیات و جزئیاتش نامعلومه، این ضرر نمیزنه، این مضر نیست. یعنی این مقدار جهل در مهر مضر نیست، اگرچه ممکن است در بیع و در شراء یا در اجاره یا در جاهای معاملات معاملی اشکال بکنیم و بگیم باید به طور دقیق معلوم باشه یک کیسه برنجی که نمیدونیم 20 کیلوه یا 25 کیلوه نمیشه فروخت، باید معلوم باشه، وزنش هم باید معلوم باشه مثلا، یا چند کیل هست باید معلوم باشه. ولی در معریه معلوم بودن به مثل معلوم بودن در معاوضات نیست. علت اصلش هم اینه که بارها گفته شده که عقد نکاح عقد معاوضی نیست، عقد معاملی نیست، ولی در این حال باید معلوم باشه که این مقدار علم کافیه. ولذا این اتفاق فتوا برش هست که اگر مشاهد بود نفس مشاهده کافیست، مثل قطعه طلایی، مثل سفره طعامی. و یا مثلا میگه این خونه ای که توش نشستیم، این خونه که هر دو میبینیم و میشناسیم، مثلا یک دنگ از این منزل، حالا دقیقا چند متره، مثلا چطور فلان ممکنه ندونه، ولی میگه یه دنگ از این منزل، سه دنگ از این منزل محرش محر قرار بده، این اشکالی نداره، یعنی این مقدار جهل ضرر نداره. این مسئله خیلی بحثی هم نداره و یعنی مخالف موافقی نیست و همه قبول دارن که فل جمله اولا چون محر رکن نیست و اگر ذکر هم نشه بلا اشکاله، حالا وقتی ذکر میشه باید معلوم باشه، ولی معلومه مثل معلومه در معاوضات نیست. این یک مسئله که بحثی نداره. در سایه این مسئله که معلوم باید باشه و علم 100% نیست، یکی دو تا فرع مطرح کردن که برخی هاش بحث داره. یکیش اینه که اگر چند زنی رو، حالا دو تا سه تا کمتر بیشتر، با یک صیغه عقد و با یک مبلغ معین مهر عقد خوند، انشاء کرد، تزویج کرد، مثلا گفت زوجت و فلانه و فلانه، یا حتی بیشتر، مثلا سه تا یا تا چهار تا که مشروع هست، اصلا این چهار تا رو عرض کنم که برای فلانی و فلانی و فلانی با یک صیغه و یک مهر معین. آیا اینجا این جهلی که یک جهل در مهر معین ذکر شده که مثلا 1000 درهم فرض کنید یا 500 درهم، دو نفر زن رو با یک صیغه عقد میخونه 500 درهم هم مهر قرار میده، خب هم زن معلومه کیه، هم مرد معلومه کیه، و مهر هم معلومه که 500 درهمه، منتها سهم هر کدامشون مشخص نیست که چقدر میشه. آیا باید یکسان تقسیم کرد و علی السویه تقسیم کرد؟ شاید. یا نه، بالاخره دو تا زنن، یکیشون مال یک خانواده است، یکیشون مال یک خانواده دیگه است، اینا ممکنه در جهات حیثیتی تفاوت بکنن، مهر مثلشون تفاوت بکنه و کسی قائل بشه بر این که اون مهر مذکور در وقت تقسیم بر اساس مهر مثل باید تقسیم بشه، نه علی السویه. آیا این جهل در اینجا ضرر داره یا ضرر نداره، یعنی این موجب بطلان میشه یا نه؟ لذا در اینجا دو تا بحث مطرح کردن، یک بحث در صحت و فساد اصل عقد که دو نفر رو یا سه نفر رو در یک صیغه تزویج بکنن صحیح است و صحیح نیست، یک بحث در یک مهر معینی که میخواد تقسیم بشه روی اینها و سهم هر کدام احیانا اگر گفتیم مهر المثل لالت میشه غیر معین، و اگر بگیم مساوی خب ممکنه کسی قبول نکنه بگه مساوی، چرا مساوی، زنها مساوی نیستن که، به هر حال فرق میکنن، با هم تفاوت میکنن، چند تا زن هستن، نمیشه گفت مهر مساوی. آیا این مهر صحیحه یا مهر باطله و عقد صحیحه؟ یک بحث در صحت و فساد عقد، یک بحث در صحت و فساد مهره. در بحث صحت و فساد عقد اکثرا قائل شدن به صحت عقد، گفتن عقد رکنش زوج و زوجه است. حالا فرض کنید اون محرم اشکال داره، نمیدونیم که آیا با محرم مثل یا علی‌السویه است و یه مقداری سهم هر کدام جهل درش پیدا میشه، اما ربطی به عقد نداره. و عقد همطور که بارها گفته شده زوج و زوجه دو رکن عقد نکاح هستن. و وقتی میگه مثلا زوجت و مثلا صغرا و کبرا لزید و عمر، فرض کنید که زید و عمر دو نفر هستن، صغرا و کبرا دو نفر هستن، صغرا و کبرا اسم دو نفره، نه صغرا و کبرا منطقی، صغرا و کبرا دو تا زن مثلا برای زید و عمر با یک صیغه تزویج تزویج بکنه، میگن صحیحه. و نسبت به مهر بحث جداییه. پس عقد صحیح هست بلا اشکال، کما این که اگر در عقود معاوضی چند چیزی را که با هم مشترکن، مثلا دو تا ماشین رو، سه تا ماشین رو، دو تا کتاب رو، سه تا کتاب رو، چیزهایی که با هم مشترکن، نه چیزهایی که با هم فاصله دارن، مثلا یک کتاب با یه خونه، یک کتاب با یه ماشین، مثلا نه دو تا ماشین، دو تا بیت، دو تا شیء مشابه یا مشترک رو با یک صیغه بیت و بیع بکنن و مبیع و مثلا ثمن هم مشخص باشه، بلا اشکاله و همه گفتن صحیحه. اینجا هم عقدش صحیح باید باشه. خب حالا اینجا یک نظری داریم، من بعد عرض میکنم که ببینیم آیا واقعا چی باید گفت. ولی مشهور گفتن این عقد صحیحه و بعد وارد شدن در مهریه. در مهریه اختلاف جدی وجود داره که برخی قائل به تقسیم علی‌السویه شدن و بعضی قائل به تقسیم علی مهر المثل. یعنی باید دید که مهر المثل این دو تا زن، سه تا زن که در یک صیغه تزویج شدن، مهر المثلشون مثل همه با هم یا با هم تفاوت میکنه. این از یک خانواده علم، اون از یک خانواده شغل و کسب و کار، اون از یک خانواده مثلا هنر و صنعت، اینا از خانواده های مختلف هستن و در عرف مهر المثلشون متفاوته. حالا دو تا یا سه تا از این خانمایی که از سه تا خانواده دو تا خانواده هستن و مهر المثلشون مختلفه، در یک صیغه زوجت و تزویج شدن و حالا به قول شما عقدم صحیح، ولی مهر مجهوله چون مهر مثلشون معلوم نیست چقدره و سهم هر کدام چقدر میشه. جهل در مهر موجب بطلان مهر میشه. دیگران گفتن که حالا به خصوص فتوای خود مرحوم محقق میفرماین که نه، این جهل هم اینجا مضر نیست و مهر المثل قائل شدن اشبه به قواعد تا تسویه و مساوات. درسته دو تا زنن، دو تا دخترن در یک صیغه برای دو تا پسر عقد میکنن، یا یک عبارتی در البته عبارت شهید وجود داره که اگر اصلا مثلا سه تا چهار تا دختر هستن و سه تا چهار تا پسر هستن و لازم نیست که هم دخترای یکی باشن و یا پسرای یکی باشن، اینا وکالت میدن به یه نفر، میگن که شما اینا رو مثلا ازدواجشون رو صیغه‌شون رو بخون، بعد او بگه که انکحت و موکلتی فلانه لفلان و فلانه لفلان و فلانه لفلان و همه رو با یک صیغه عقد بخونه، گفتن صیغه عقد درسته، صیغه اشکال نداره چون رکن صیغه ایجاب و قبوله و ایجاب و قبولم موجب قابل مشخصه، موجب مثلا زنه و اینم وکیلش داره میگه انکرت و فلانه فلان و فلان و فلان، پنج تا هم کهتون نمیگه، یه گم کهتون میگه و این پنج نفر رو چهار نفر رو کمتر بیشتر مثلا مثل فرض کنید ازدواج هایی که کمیته امداد انجام میده، گاهی یه ده تا خانواده، بیست تا خانواده، پنجاه تا خانواده رو میخواد مثلا اینا رو مراسم براشون بگیره، خب در یه مراسم واحد براشون میگیره، همینطور که در یک مراسم واحد میگیره در عقدم با یک عقد واحد خونده بشه، این درسته یا درست نیست؟ به هر حال اکثر آئین فقها ها فرمودن که عقد صحیحه و تعدد در عقد موجب فساد عقد نمیشه، اما در مهر به دلیل این جعل و این اختلاف که آیا علی سویه باید تقسیم بشه چون در عقد واحد خونده شدن یا علی مهر المثلشون و مهر المثلشون مختلف و نامعلومه، چون معلوم نیست این مسئله، اگر قائل شدیم که باید با مهر المثل تقسیم بشه نه علی سویه، یا اگر قائل شدیم علی سویه، خب خیلی روشن هست علی سویه، وجه علی سویه چیه؟ وجه مهر المثل چیه؟ چرا این مهر باید علی سویه تقسیم بشه در حالی که این چند تا دختر هر کدام یک شأنی دارن غیر از شأن دیگر و با همه تفاوت‌هایی دارن در مثلا خانواده، در زیبایی، در سن، در معلومات، در کمالات، در بالاخره مختلف با هم هستن، ممکنه محروم مثلشون با هم اختلاف پیدا بکنه. اگر قائل شدیم که علی سویه که درسته که ممکنه محروم مثلشون مختلف باشن، ولی مهر المثل مال جایی است که اصل مهری ذکر نشه، و الا قبلا ما خوندیم که مهر ما تراز آیا بهی، هر چرا که دو طرف راضی شدن اون مهر هر چی میخواد باشه، در طرف اقل باید از مالیت نیفته، در طرف اکثر هم کان ما کان، ولی جا گفتن قلع و کسر، در متن روایات بود که المه متراز یا علیه قلع و کسر، و گفتیم این مضمون در روایات تقریبا به طور تضافر یا تواتر وجود داره. بنابراین گرچه مهر المثلشون ممکنه مختلف باشه، ولی اصلا مهر المثل مال وقتی است که مهری ذکر نشه، مهر المسمایی نباشه، ولذا ممکن است یک کسی مهرش، مهر المثلش از نظر خانوادگی و فامیل و معلومات و سوابق اینا خیلی بالا باشه، ولی خود مثلا ولیش یا خودش با مهر کمی راضی میشه. همینطور که مثال دادم بارها، مثلا دختری هست فرض کنید با معلومات، با کمالات، با از خانواده علم، اما به هر حال مقدس هم هست، میگه که من بیشتر از مهر سنه نمیخوام، مهر سنه هم 500 درهمه و همون 500 درهم، یا فرض کنید حالا در زمان ما میگه به عدد مثلا 14 تا 3 که من بیشتر نمیخوام، در حالی که اگر مهر المثلش رو بخواید بگید مهر المثلش بیشتره از نظر عرفی، ولی تراز یا علا کمتر از مهر المثل و بلای اشکال هم هست، ما گفتیم مهر اونیه که تراز یا علیه. بنابراین مهر المثل مال جاییست که مهر المسمایی نباشه، اون موقع تبدیل میشه به مهر المثل و طبعا اختلاف هم هست، اما اگر مهر المسمایی باشه جای طرف مهر المثل نیست. بنابراین در اینجا که با یک صیغه دو نفر رو تزویج کردن با یک مبلغ معین، گفته شود که این مبلغ معین علی سویه تقسیم بشه، این وجه علی سویه ترازیه به اصطلاح طرفین باشه.
اگر یکیشون بکر باشه یکیشون سید باشه، اون وقت چی؟
سید و غیر سید فرق
نه، سید نه، بکر و غیر بکر،
بکر و غیر بکر باشه. خب ولی بازم چه فرق میکنه؟
خب بکر گرونتر از اونه،
ولی تراز یا به کمتر، کرادر از یا به بیشتر.
خب تراز یا چون که
مهر المثل قیمتش بیشتره مال جایی که مهری ذکر نشه، یا کمتر مال جایی که مهر ذکر نشه مهر المثلش کمتره یا بیشتره؟
این انگار ذکر نشده،
ذکر ببینید، بحث همینه که ذکر شده ولی دو نفر زن هستن، به قول شما یکشون بکر و باکره هست، یکشون صحیحه، ولی هر دو راضی هستن به سهم اون چیزی که اینجا ذکر میشه، نصف از این مثلا مرد راضی هست،
به سهم متعارف راضی هست. خب متعارف هم متفاوته،
من و شما که پیششون نبودیم که ببینیم بچی راضی هست، من و شما که پیش اون دوتا دختر نبودیم که ببینیم راضی هست یا راضی هستن، پیش اون طرف هم نبودیم، به وکیلشون گفتن ما به نصف از اون چی که در این قرار داده هست راضی هستیم، تموم شد. یکشون هم باکنن، یکشون هم سیده، و روایات هم میگوید که المهر متراز یا علیه، تموم شد. نه حدی داره در کمی و نه حدی داره در زیادی، در زیادی هر چه میخواد باشه، در کمی هم هر چه میخواد باشه، منتاش از مالیت نیفته. این قبلا بحث شده دیگه، بحثی نداشته. خب اینجا یک مسئله نظری باید بگم که وجود داره، اجازه بدید، چون در یک جلسه گذشته در اونجایی که فرد مسلمانی دانسته در عقد مالا یملک رو جعله مهرا، در جلسه قبلی یا جلسه ما قبل مطرح کردیم و ما اصرار داشتیم بر بطلان عقد و آیون اصرار داشتن بر صحت عقد. یادتون هست که استدلال ما چی بود و استدلال آقایون چی بود؟ البته در من عرض کردم تنها هم نمیخوام بگم ما قائل بودیم به بطلان، برخی دیگه هم قائل بودن به بطلان، ولی استدلال چی بود؟ استدلال این بود که عقدی که مهر درش اصلا ذکر نشه یا حتی شرط بشه عدم مهر، بلا اشکال اون عقد صحیحه، چون رکنش موجب و قابله و موجب و قابله هم هستن. اما عقدی که وابسته بشود به یک شیئی که غیر شرعی هست، اون وابستگی تأثیر می کند در عقد و اون عقد هم باطل می شه. ما معتقد بودیم به بطلان. اینجا دوستان بعضی ها می گفتن نه اینجور نیست، وابستگی نمیاره. منم اصرار داشتم که وابستگی میاره. حالا یه مقداری بحثم طول کشید اگر یادتون باشه، گفتیم که انشاء عقد به فلان یا علا فلان، مثلا انشأت و زوجت و فلانی رو وقتی داره انشاء میکنه میگه زوجت و فلانه به 5 تا 6 خمر، و 6 خمر فرانسوی مال کارخانه فلان ذکر میکنه. خب اینجا مهرش باطله برای اینکه لایملکه، عقدش صحیحه. اکثران هم گفتن بله عقدش صحیحه، مهرش باطله. ما عرض کردیم عقدش هم باطله. چرا؟ برای اینکه این انشاء وابسته به یک شیء غیر مملوک فرق میکند با انشایی که اصلا ذکر مهر نشه یا حتی شرط عدم بشه. در اونجایی که اصلا ذکر نشه، خب رکن عقد موجوده و عقدم صحیحه، بلا اشکال متفق علیه هم هست که عقد صحیحه. و یا شرط عدم اگر بشه دیگه بهتر، شرط شده که هیچ چیزی نباشه، خب زوج و زوجه هم وجود دارن و عقدم خونده شده، عقد صحیحه. اما وقتی میگه زوجتو و زوجتو باید انشایی باشه، اخباری نمیتونه باشه، و انشا یک امر ایجادیه و این ایجاد فرق میکند در مرحله ایجاد به اصطلاح عالم انشاء. در عالم انشاء وقتی میخواد بگه زوجت و علا فلان علا هر 5 تا 6 خمر فرانسوی کارخونه فلان با زوجت و، نمیشد اینجا دیگه گفت که این زوجت و جدا، این علا 5 تا 6 خمر مثلا فرانسویش هم جدا و این باطله ولی اون صحیحه. ما اون رو قبول نکردیم دیگه. حالا شما قبول کردید نکردید، اینجا اختلاف بود. بعضی دوستان آخرش، اکثرا دوستان تایید آوردن، از جمله اون مسئله نصف شدن مهر و نصف تایید ذکر کردن که در جایی که قبل از دخول بخواد به اصطلاح طلاق بده، معلوم میشه عقد مقید میشود به اون مهر مسمی که ذکر شده، ولذا اگر قبل از دخول طلاق بده میبایست حتما نصف مهر را بپردازه. من نمونه های دیگری بحث شد. من میخوام بگم اون شبهی که اونجا ما داشتیم عیناً اینجا این شبهه را داریم، ولی در شرایط چیزی ذکر نشده، در مسائل هم چیزی ذکر نشده. اینه که من دقت کردم در جواهرم چیزی ذکر نشده بود از این باب، ولی اون شبهه رو که اونجا خیلی وقت شریف شما ها گرفته شد و بحث کردیم، ولی من واقعا نشدم که در عالم انشاء، چون عقد نکاح انشائیه، باید انشائی باشه، طرف باید قصد انشاء بکنه، متفقون علیه فتاوا باید. و انشاء بدون ذکر مسمایی از مهر یک نوع انشاء، ولی انشاء با ذکر مسمایی یک مهر انشاء مقیده و انشاء وابسته است. و انشاء وابسته اگر اون قیدش قید غیر شرعی باشه سرایت میکنه و اینم غیر شرعیش میکنه. از این جهت ما اونجا گفتیم قائل به بطلان شدیم، گرچه خیلی ها جدا کردن، گفتیم بله عقد جدا معلوم است که صحیح است، عقد مستقل معلوم است که مهر غیر مملوک هم باطل است قطعا. اینا در عالم تشریع و در عالم به اصطلاح اعتبار مشخص است که مهر باید مملوک باشد، غیر مملوک باشد باطله. بله این درسته. عقد فقط میباید زوج و زوجه باشن، محرم نباشد درسته. بله درسته. ذکر عدم هم بکنیم درسته. اینا همه درست. اما بینکم و بین الله در عالم انشاء وقتی میگه زوجت و مثلا این زن دختر رو یا این موکل خودم رو موکله خودم رو زوجت و علا فلان، این قید در حقیقت سرایت کننده و وابسته است. ما اینطور استفاده میکردیم و نتونستم من خودم رو قانع کنم. آیا اون شبهه اینجا نمیاد؟ حالا اینجا که من درست تقریب بکنم،
این دلیل میخواد خلاف مشهور رفتن، خلاف اجماع رفتن، برای روایتی تعیین.
من خلاف مشهور خیلی رفتم و خیلی هم میرم. قول به شما میدم خلاف مشهور خیلی رفتم و خیلی هم میرم و کاری به مشهور ندارم. چرا؟ برای اینکه بارها اینجا عرض کردم اون مشهوری که آقایون میگن نباید خلافش رفت، نه این مشهور است که از مثلا 3-4 قرن پیش تا الان بین همه مراجع مشهور است. این مشهور رو من اعتبار براش قائل نیستم. اون مشهوری رو بارها عرض کردم، اون مشهوری رو باید بهش اعتنا کرد و معتبر دانست که در صدر اول اسلام که روایات هنوز در دست نبوده، کتب در دست نبوده، تنظیم نشده بوده و در حقیقت متفرق بوده و تقریبا حالا تازه از اون 100 سال ممنوعیتی که خلیفه دوم ممنوع کرده بود به اصطلاح نقل روایات را، ولی امیرالمومنین سلام الله علیه و اصحابشون فرموده بودن روایات رو حتما حفظ بکنید و خوشبختانه این امتیاز روایات ماست. در اون زمان یا در به هر حال زمانی که حتی برخیش زمان نواب امام زمان سلام الله علیه هست که امکان ارتباط با اونها وجود داشته،
مثل
اونجا رو اون شهرت رو قبول کردیم.
این شهرت
حتی گفتیم اون شهرت گاهی ارزشش ارزش یک روایت هم هست. اما فرض کنید از 500 سال پیش به این طرف همه فقها گفتن، یعنی همه فقها از کجا گفتن؟ از همین روایاتی که دست ما هم هست. ولی از همین روایات ما جور دیگه میفهمیم، اشکالی نداره. و به قول آیت الله معروف حفظه الله خاتم المجتهدین گفتن غلطه و اصلا دست علم رو بستن غلطه. اجازه بدید که دست علم باز باشه، اجازه بدید ما قائل به انفتاح باب علم هستیم، نه قائل به انسداد باب علم. در اصول این همه وقت صرف کردیم، حالا خوشبختانه اواخر دیگه توی حوزه های علمیه به تدریج بحث انسداد باب علم گذاشتن کنار و گفتن باب انسداد علم اصلا نباید بحث کرد، باب علمی مفتوحه و باب انسداد رو بذارید کنار. و باب علمی مفتوحه یعنی چه؟ یعنی اون چی که دست ماست اینا همش علمیه، یعنی اینا روایات ما، از این روایات ما میتونیم علم پیدا کنیم. از روایات فهمیدن تفاوت میکنه، زمان و مکان هم نقش داره و این جمله البته مال امام راهی رضوان الله تعالی علیه است در فهم روایات، در برداشت روایات، نه اینکه زمان و مکان موجب میشود که یه روایتی لا روایت بشه یا یه موضوعی لا موضوع بشه. موضوع همون موضوعه، روایت هم همون روایته، ولی خیلی تفاوت میکنه. و مثال های هم زده شد، مثلا خون، مثل منی، مثل میته، مثل نمیدونم خیلی احکامی که الان به دلیل تغییر شرایط احکامش هم خیلی عوض شده و میتونه عوض بشه. وقتی گفته است مثلا عدم و نجس، ما هم میگیم عدم و نجس، ولی اون موقع مثلا میگفتن هیچ خاصیتی برای دم نیست مگر برای تسمید، یا مثلا در اوائل چیز گفتن مگر برای تسمید، ولی الان قطره قطرش ارزش جان یک انسان رو داره. چرا؟ به خاطر اینکه امروز امکان استفاده از دم به شرایطی هست که واقعا جان یک انسان رو میتونه حفظ بکنه. نمیدونم حالا شنیده یا نه آقایونی که میبایست یه اصطلاح معروفی داره که در هفته یکی دوبار کل خون بدنشون رو باید عوض بکنن، دیالیز میکنن. خب این خون مساویه با حیاتشونه که اگر نکنن اصلا زندگی نمیتونه بکنه. داره خون ارزش داره. حالا الان باید گفت خاصیت خون فقط تسمیده، ارزش خون فقط تسمیده، یا اصلا اگر اسم تسمیده ببرید میخندن و میگن یعنی اصلا تسمید اینجا غلطه، یعنی کود مزرعه رو با خون نمیشه کود مزرعه کرد. ولی قدیم چاره نداشتم، وقتی مثلا دامداری های سنتی و یا کشتارگاه های سنتی این همه خون داشتن، به خونه رو چه کار میکردن؟ میبردن مثلا تصمیم میکردن. حالا بگذاریم، حالا این البته خونه انسان با خونه حیوان هم تفاوت هایی داره.
فرمایش از جالی یعنی این که اگر مهر مالای املک بود تبدیل به رکن میشه. در واقع اینجوری شما داریم میگی.
پس شما موافقید، پس شما موافقید که اگر ذکر مالایم، اگر مهر مالایم لک بود و مالایم لک شرعی نمیشد مهر باشه، اگر در عقد گفت زوجتو علا این چند تا خنزیر علا این چند تا خمر، این عقد وابسته میشه یا نمیشه؟
اگر بگیم وابسته میشه، یعنی در واقع مهری که لایملک هست تبدیل به رکن شده، در صورتی که مشهور میگه نه.
خب مشهور بگرد دیگه، ما گفته پس اینقدر دوباره برنگردیم. اولا شما تشریف نداشتید، مشهور هم ایشون هم گفتم، نه گفتم از مشهور ما نمیترسیم، بنا نیست از مشهور بترسیم اگه طلبه ایم.
خب چه دلیل؟
اگر بحث طلبگی میکنه از مشهور نباید بترسیم مگر از اون مشهور. بله حضرات آیات زمان ما، حضرات آیات 100 سال پیش، 50 سال پیش، 200 سال پیش، 300 سال پیش، همه این کتابهایی که الان دست من و شما و مراجع فعلی هست دارن استفاده میکنن، از همین استفاده شده. پس بنابراین شهرت بین اینها چه چیز داره؟ به اصطلاح معروف شهرت مستنده. شهرت مستند غیر از شهرتی است که در صدر اول بوده است که امکان دارد یه روایتی دست اونها بوده که به ما نرسیده باشد، اونجا باید از اون شهرت ادنا کرد. امکان دارد با یکی از نواب امام زمان سلام الله علیه در زمان غیبت صغرا بوده و از اونها ارتباط داشتن و حتی مثلا نظر معصوم سلام الله علیه رو ممکنه گرفته باشن واقعا. اونا اونجا رو باید اعتماد کرد، ولی از اون به بعد دیگه نمیشه. حالا بذارید دیگه خیلی متن نشه. ببینید البحث الکلام الکلام
همون به شیخ مفید برمیگردد، جواب ما
الکلام در اگر اون بحث اون جلسه را قبول نکردید اینجا قبول نمیکنید، اگر قبول کردید اینجا قبول میکنید. من میگم دوتاش یک مسئله است. اونی که به ذهنم آمده اینو عرض میکنم، میگم در اونجا که اگر یک مهر غیر مملک را غیر متمول را مهر قرار داد، قائل میشدید که عقدش باطله یا قائل میشدید که عقد صحیح مهرش باطله، یک از این دو نظر قائل میشدید. اینجا همه آمدن گفتن عقد صحیحه، اینجا که مهر ذکر شده مهرم متموله، منتهاش مختصری جهل درش هست به خاطر اینکه معلوم نیست علی‌السویه میخواد تقسیم بشه یا میخواد با مهرالمثل تقسیم بشه، مختصری جهل درش هست. چون دو تا عقد رو با یک انشاء خونده و با یک مهر معلوم متمول شرعی، اما جهل مختصری در مهر هر کدام از اینها هست. این مورد بحث ماست. اگر اینجا هم اون وابستگی رو قبول بکنیم، به نظر من این جهل در عقدم وارد میشه، تأثیر میکنه، باید حکم بطلان بکنیم. ولی اگر نه مثل اونجا بگید صحیح عقد جداست مهرم جداست، اونجا عقد صحیح مهر باطله، اینجا هم میگید عقد صحیح مهر باطله، و مشهور متأخرین همین رو گفتن که شما میفرمایید یا بعضی دوستان دیگه. حالا آخرش من نفهمیدم شما بالاخره انتخاب کردید یا انتخاب نکردید، ولی دوستان تقریبا الزامتون کردن که در اون مسئله، حالا در این مسئله من نمیدونم.
به هر حال مشهور این است که اصلا
باز دوباره گفتید مشهور، من از مشهور نمیترسم.
دلیلم همین است.
خب نگید مشهور. پس نگید مشهور.
نه اصلا من میگم
کاری به مشهور نداشته باشی. جواب منو بدید. اینجا انشاء وابسته است یا وابسته
نیست؟ حضرت عالی دلیل میگم، اگر دلیل بیاریم نوکر دلیل.
بله نوکر دلیلی.
بله دلیل بیاریم. دلیلتون بعد بطلان یا بعد چین چیه؟ اونجا مهرالمس برمیگردن، اینجا بعد
اونجا رو بحث کردیم و تموم شد. اونجا رو بحث کردیم و تموم شد. من قائل به بطلان شدم، گفتم حتما باطله و به هیچ وقت این ارتباط رو نمیتونیم قطع بکنیم. اینجا هم همینه، اگر این ارتباط رو قطع بکنید بله حق با شماست، اگر این ارتباط رو حفظ بکنید موجب بطلان میشه. این دیگه امر خیلی روشنیه، بستگی ده به اصطلاح معروف یک مبناست دیگه. مبناً وقتی میگد زوجت و فلانه و فلانه لفلان و فلان علا هزار درهم و هزار درهم میخواد تقسیم بشد بین فلانه و فلانه و معلوم نیست که سهم هر کدام چقدر است، این جهل روی عقدم تأثیر میگذاره یا نمیگذاره؟ اگر این جهل روی عقد تأثیر بگذاره موجب میشود که مهر نامعلومه و مهر نامعلوم عقد باطله. ولی اگر تأثیر نمیگذاره، مهر جداست، عقدم جداست، عقدش صحیحه ولی مهرش باطله. اگر گفتیم که به اصطلاح علصبیه یا مهرون مس بودن موجب جهله، ولی آقایون آمدن گفتن که به قول مرحوم محقق اشبه به قواعد ایجاب میکنه، من اینو قبول دارم، اشبه به قواعد ایجاب میکند که مهر المثل رو بپذیریم، به خاطر اینکه هر کدام از این زنهایی که دوتایشون ستایشون در یک عقد خونده شده اند با هم یه تفاوت هایی میکنند، یه تمامی ارزش هایی دارند، حالا غیر از مسئله باکره و سیبه بالاخره یه تفاوت هایی در مهر المثل دارند. الان هم اینجا یک مهر المسمایی داریم، نه مهر المثل. این مهر المسمى رو میخوایم تقسیم کنیم، بحث در تقسیمشه که تقسیمش علی‌السریه باید تقسیم بشد چون دو تاشون در یک عقد خونده شدن یا نه. مرحوم محقق میفرمایند اشبه به قواعد این هست که باید بر اساس مهر المثل تقسیم بشه، یعنی این مبلغ معین به یکی ممکنه دو سومش داده بشه، به یکی یه سومش داده بشه، به یکی کمتر، به یکی بیشتر، بر اساس مهر المثل باید تقسیم بشه. و اگر این رو گفتیم که اشبه به قواعده، اون وقت میشه عقد صحیح، مهر هم صحیح و بلا اشکال میشه که چند تا در یک عقد خونده بشه. البته این یک فرع علمی تقریبا و الا خاصیت دیگری نداره، یعنی در حقیقت مسئله رو برای اینکه مبانی خود روشن تر بشه این فرع رو مطرح کردن که در سیغه واحده
خیلی قوی هم داره و اون این که اشرط الفاسد مفسدون للعقد، اون چه که حضرت عالی فرمودید این معنی
اشکال کار ما با شما همین است که یه جلسه تشریف میارید شیش تا جلسه تشریف نمیارید. همین از شرط مفسدون للعقد اینو قبلا اینجا بحث کردیم، گفتیم از شرط که آیا شرط فاسد مفسده یا مفسد نیست یک بحث مستقلیه، دو تا نظرم وجود داره، بعضی میگن شرط فاسد مفسده، بعضی میگن شرط فاسد مفسد نیست، ولی مهر شرط نیست، شرط نسبت مهر نسبت به عقد شرط نیست، یعنی رابطه مهر و عقد رابطه شرط و مشروط نیست، رابطه شرط و مشروط که نشد یه رابطه دیگری است مبنیان بر این مهر این عقد انجام شده گرفته واقع شده و انشاء واقع شده. اینو بحث کردیم دیگه، وقت بقیه و وقت گرفته میشه ثوابش هم مال شما. بله چشم، ثوابش هم مال شما، یعنی اگر وقت گرفته شد زیادتر ثوابش مال شما. یک روایت یک فرع دیگه هم هست که در اثر همین جهله که خیلی بحثی نداره، اگر در عقد گفتن که زوجت و فلانه لفلان علا الف درهم لزوجه و خمسمت درهم لعبیها، در عقد مبلغی رو برای پدر قرار دادند و مقید کردند و مبلغی هم برای خود دختر قرار دادند. این متن روایت هست، یه روایت مستقلی داریم. متن روایت میگوید که ماکان لزوجه صحیحه و ماکان لعبی فاسده و اصلا برای پدرش اصلا هیچ چیز نیست، اونی که برای پدر برای خودش گفته شده اون صحیحه، اونی که برای پدرش گفته شده باطله و هیچ نیست. حالا اگر آمد و اون آدم عاقل بود و به یک ترتیب دیگری گفت که مزوج تو فلانه لفلان علا الف درهم و یشترتو یا نشترتو در این عقد که این زوجه بیاد از این الف درهم صد درهمشو بده به باباهاش، شرط کرد، اینجا چطور؟ یعنی اشکالی نداره، یه شخص جدایی هستن، ربطی به ذات نداره، صحیحه. یعنی از این راه میشه به احترام پدر رو، احترام ولی رو هم حفظ کرد که با شرط یه مبلغی رو به پدر بده. اما اگر بخواد در مهریه وارد بشه به معنایی که پدر حق داره مهریه رو بگیره، اونجا گفتن نه چنین چیزی نیست. و متن روایت میگوید ما کان لابیه فاسد و ما کان لها صحیح. خب حالا به فرموده شما چند دقیقه هم ما داشتیم از این جملات معروف امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه حمام استفاده می کردیم. رسیدیم به این آخر و گفتیم که حاشیه‌ای که عبده زده است به این ملبسه مال اقتصاد، این حاشیه حاشیه خوبیه. بعد از اینکه اصرار کرد و حضرت آماده شدند، حضرت فرمودن که فالمتقون فیها هم اهل الفضائل منطقه هم الثواب و ملبسه هم الاقتصاد و مشی هم التواضع. تا ملبسه هم الاقتصاد صحبت کردیم و تمام شد و گفتیم که منطقه هم الثواب فقط سخن گفتن نیست، منطق منطق ثواب باید باشه و ثواب با صدق فرق میکنه، صدق و ثواب با هم تفاوت میکنه و ثواب یعنی با حقایق و با مستند بودن و صحیح بودن باشه. صادق بودن یه مسئله است، ثواب بودن یه مسئله دیگه است. بحث کردیم ملبس هم الاقتصاد رو هم گفتیم نه معناش نیست که عبا قباش چجوری باشه یا کت شلوار چجوری باشه، هم عبا قبا و کت و شلوار رو میگیره و هم به قول عبده مجموعه اون چیزی که حول و حوش انسان هست از رفتار و کردار و اعمال و گفتار که پوشش انسانه، یعنی انسان رو در ذهن دیگران مشخص میکنه. این من به ملبس باید به اصطلاح اقتصاد درش باشه. حالا اگر مثلا لباسش لباس متوسطه ولی ماشینش حتما ماشین اونم 100 میلیون نیم 500 میلیونی هست، بعضی ها شما اصلا باور نمی کنید که ماشین این قیمت هم وجود داشته باشه، ولی میگن ماشین های بالاتر از این قیمت هم وجود داره. کت شلوارش کت شلوار معمولیه ولی ماشینش حتما یه ماشین کذاییه. این نمیگیم حالا اشکال داره یه اشکال نداره، یه بحث تقواست و تقوا و متقی در مجموعه زندگیش اقتصاد رو داره، در مسکنش، در خوراکش، در پوشاکش، در رفت آمدش اقتصاد رو داره. اینو بحث کردیم و گذشت. و مشی هم و تواضع. خب حالا این مشی هم و تواضع، این مشی لغتاً یعنی راه رفتن دیگه. مشی هم و تواضع یعنی اون چیزی که در اون آیه میگوید که مثلا لا یضربن و ارجلهن حتی یظهر که مثلا ما یخفین من زینتهن، که زن ها وقتی راه می رفتن چون یه چیزایی به مچه پاشون از زینت ها می بستن، حالا هم در بعضی اعراب رسم هست. نه مثلا آیه شریفه می گوید وقتی راه می رید پاتون اونجوری ملایم بردارید و بگذارید تا این که صدای این زنگوله های به اصطلاح اون زینتتون جلب توجه نکنه،
پاشنن هم شامل می شود، پاشنه پا هم شامل میشه،
چیزی نداره پاشنه کفش.
بالاخره همون بحث دیگه است. اصلا مشی و متواضع مقصود راه رفتن نیست، تنها راه رفتن نیست. میگن مشی فلانی یعنی روش زندگی، نه مشی فلانی یعنی راه رفتنه. البته در راه رفتن هم یه جایی لازم هست تون بره که برسه به کارشتون وعده کرده، یه جایی هم لازم هست که آهسته بره، یه جایی معتدل باید بره. در لابلای جمعیت که جمعیت متراکمه باید رعایت بکنه که تنه به این نزنه تنه به اون نزنه، باید رعایت بکنه. خب هر جایی راه رفتن متعادل باید راه بره. حالا که متاسفانه کمتر راه میرن، بیشتر با ماشین میرن. این ماشین های به اصطلاح تک سرنشین به دو مسئله اقتصادی گفته میشه که مثلا ما بعضی روزا که میخواییم بریم تهران، روز چهارشنبه بریم تهران برای شورای نگهبان، واقعا آدم تعجب میکنه که ده ها ماشین در ظرف 7-8 دقیقه که ما معمولا از این در عرضه ورودی و خروجی قم داریم میریم، ببینیم که همش تک سرنشین. یعنی با یه ماشین از بمپا میشه میره تهران، کاراشو انجام میده، دوباره برمیگرده و اکثرا با تک سرنشین هستن. شاید تو خود شهرم همینجوره و اصلا استفاده از وسائل عمومی و رفتارهای عمومی این اصلا در حقیقت از فرهنگ ما کم کم کنار رفته است و حتما باید با ماشین برن پیاده روی رو بد بدونه، در حالی که حتی الامکان باید در فاصله های کم رو پیاده روی داشته باشیم. حالا این از بحث ما خارجه، من میخوام بگم مشی در اینجا که فرمود مشی و هم تواضع، نه یعنی در راه رفتن متواضعانه راه بره، یعنی سرشو زیر میندازه، خب سرشو زیر میندازه ممکنه تنه بزنه به کسی، سرشو نخه باید خیلی هم با سرشو بالا بگیره، باید نگاه هم بکنه که کجا داره میره، چجوری داره میره، به هر کسی تنه نزنه، زن مرد کیه، بالاخره با چشم باز راه بره، با جرأت راه بره، با شهامت راه بره، درست راه بره، اون که میتونه راه بره باید درست راه بره. اما این مشی و متواضع نه یعنی راه رفتنش متواضع باشه، روش زندگی که یکیش هم راه رفتنه، یکیش هم گفتاره، یکیش هم نشست و برخاست با افراده، یکیش هم رفاقت با دوستانه، یکیش هم عرض کنم که رفتار و زندگی با زن و بچه خودشه، با همسر خودشه، با بچه های خودشه. تو خونه آقای درجه یکه، یک فرمانده درجه یکه، ولی تو کوچه که میاد یا در بازار خیابون که میره یک شهروند معمولی از شهروند معمولی هم پایین تره، یعنی زورش به خانمش خیلی میرسه. تو خونه یک فرمانده مطلقه، یک ذره کم و زیاد خلاف سلیقش بشه دادش بلند میشه، سر صدا که چرا چنین کردی چرا چنان کردی، ولی بیرون که میاد اصلا جرأت حرف زدن نداره. چرا؟ برای اینکه جامعه حساب و کتاب داره، نظم داره، میترسه که خلاف جهت مقرر در راهنمایی مثلا رانندگی بکنه یا در جهت خلاف راه بره. نه، مشیش تواضعه، یعنی رفتار و روش و راه رفتن و گفتن و شنیدن و نشستن و برخواستن و همه چی با تواضع و فروتنیه. و تواضع یکی از جنود عقل که در اون روایت معروف به اصطلاح در برابرش تکبر ذکر شده. از شبت که من یادم ما در مجلس شورای اسلامی که بودیم یک آقای رو متهم میکردن، میگفتن خیلی متکبره، من میگفتم نه متکبر نیست، من با ایشون کار کردم، ایشون تو کمیسیون با ما صحبت میکنه اینا. بعد یه روزی همون آقا که متهمش میکرد که متکبره، بعد گفت که من رفتم دیدم خوابیده است، در حال خواب هم متکبرانه خوابیده و فهمیدم که نه، تکبر نداره، این قیافتن و وضعیت طبیعیش این حالت رو داره، نه که تکبر داره. گفتم آخه من در گفتگوی با او نشست و برخاست با او آشنا هستم، میشناسم، متکبر نیست. گفت نه، یه آدمیه که خودش خیلی میگیره اینا. بعد معلوم شد نه، این روش خاصی داره که به این کیفیت مثلا برخورد میکنه، اما برخورد متکبرانه نه. متکبرانه یعنی خودبینانه، یعنی همیشه آدم خودش رو از دیگران برتر ببینه. متواضعانه یعنی خودش رو از همه کوچکتر بدونه. شما چه میدونید که اون آقایی که به نظر من و شما مثلا در کوچه و خیابون به نظر من و شما پایین، در درجه پایین هست، چه میدونید در پیشگاه خدا درجهش چقدر بالا باشه؟ شاید واقعا درجهش از من و شما خیلی بالاتر باشه. لذا به هیچ وقت و هیچ وقت به هیچ بنده ای از بندگان خدا با نظر حقارت نباید نگاه کرد. بندگان خدا ارزش و اعتبارشون و رابطه خودشون هست با خدا، و رابطه انسان‌ها با خدا رو دیگران نمیتونن بفهمن. شما چه میدانید که من چه ارتباطی دارم با خدا؟ من چه میدانم شما چه ارتباطی دارید با خدا؟ شاید شما من رو خیلی مقدس بدونید و نعوذ بالله من آدمی باشم خیلی بیمبالات باشم، به خیلی چیزا توجه نکنم، یا مثلا عکس قضیه. از این جهت این توصیه مشی و متواضع یعنی همیشه فروتنی را در زندگی خودش یک اساس و یک پایه حساب بکنه، در همه زندگیش، برای زن و بچهش متواضعانه، خاضعانه، نه متواضعانه یعنی نوکر خانمش بشه، این طرف قضیه هم نباشد که هرچه خانمش گفت به بله قربان چش حتما اطاعت میکنم، نه بله قربان گویی اگر تسلیم زن شدی به شکل مطلق زندگیتون رو متلاشی میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه زن اصولاً و طبیعتاً، حالا به تعبیر ائمه علیهم السلام، ناقص العقله، یعنی تدبیرش کمه، ولی تدبیر مرد تدبیر بالاتره. لذا نباید زن را فرمانده قرار داد و نباید به اصطلاح فرمانبر شد و نباید مرد فرمانده بشود و او فرمانبر، بلکه باید زن و شوهر بود و زن و زندگی بود، هر دو شریک زندگی بود. چه اشکالی دارد که شما یه وقتی هم یا به اصطلاح وقتی میتونید، من خودم دارم میگم یه وقتی میتونستم ولی الان واقعا نمیتونم، شرایط جسمیم جوره که نمیتونم، چه اشکالی داره که شما چای درست کنید بیارید موقع چای خوردن؟ چه مانعی دارد؟ چرا حتما باید خانمتون چای درست کنه براتون بیاره؟ یه دفعه هم شما چای درست کنید برو ببرید یا دو تایتون با هم بخورید، چه مانعی داره؟ هیچ مانعی نداره. برای این که تکبر شکسته بشه گاهی این کار رو بکنید، برای اینکه روحیه تکبر رشد نکنه گاهی این کار رو بکنید و بکنیم، یعنی جوری بکنیم که نکند خدا ناکرده به اصطلاح فرماندهی و آقایی به قول آقایون مرد سالاری در زندگی یک اساس بشه و در حقیقت بزرگبینی بیاد جای تواضع رو بگیره. پس مشی و متواضع یعنی تمام دوره زندگیش و رفتارش فروتنی باشه در برابر تکبر. امیدواریم انشاءالله همه ما متواضعانه زندگی کنیم و از صفت تکبر دور باشیم. السلام علیکم.
مرحوم
آجا اینو بیدید آجا 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 آ